موسیومی چکر طرف های ولایت های مشرقی به فعلا و دیگر با دوستای خود وقت میگذرانیم. چنید است باید خوشحال باشیم، زندگی ارزش غم خوردن را ندارد. تشکر از وقتتان که برای این دادیم. تشکر.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. نمیفهم شما تجربه کردین یا نه، روزی که شاد هستیم بهتر خواه میکنیم، احساس خوبتری داریم، پر انرژی معلوم میشیم و راضی به نظر میرسیم. تحقیقات هم به این نتیجه رسیده که شادی به ما احساس رضایت از زندگی میده. تحقیقات یک چیز دیگه هم میگه که شادی سیستم ایمنی بدن تقویت میکنه، یعنی ما در برابر بعضی از بیماری ها مقاوم میشیم.
نام فیض احمد است، یکی از شهریان شهر ایرات. عید سعید قربان را به این آب تبریک و تنه دارد. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران حج یک دل بهتر است. چون ایام عید است، ما مردم باید به همشهریان خود کمک کنیم. مردم بی‌بضاعت، مردم فقیر، مردمی که فقیر هستند، چیزی ندارند، به ما باید کمک کنند.
سلام و عرض ادب دارم، فریبا تیموری هستم از باشندگان شهر هرات. ایام عید سعید قربان تبریک میگم به تمام هموطنان عزیز در هر کجای جهان که هستن. تبریکی صمیمانه خود رو عرض میکنم. انشالله موفقیت میخواییم هم به تمام هموطنان عزیز خود ما، هم در هرات هم در خارج از کشور موفق باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاضله محمد هستم. فرا رسیدن عید سعید قربان برای تمام هموطنان عزیز خود بخصوص مردم هرات و بخصوص خانم ها تبریک میگم. امیدوارم عید خوب و خوش داشته باشم.
حامد سرفرازیم، عید سعید قربان به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. امیدوارم که عید خوش و خوب سپری کنم.
امیدوارم که
همه در کنار هم به سوی افغانستان مترقی پیش بریم.
ای قوم بهاجر رفت کجای ای قوم بهاجر رفت کجای معشوق و کمی جاز بیاید و بیاید معشوق و کمی جاز بیاید
در قصد شما دیدن آن خانه جان است، در قصد شما دیدن آن خانه جان است. اول راه آیی رو سیحل زنایی، اول راه آیی رو سیحل
خب دوستای عزیز، آهنگ با صدای احمد ظاهر تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حدوداً 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی و اجازه بدیم که آخرین گپ و گفتارم با شما داشته باشیم. آیا تا به حال دیدیم که یک آدم شاد وارد یک جمع می شود و حال او جمع دگرگون نشود؟ یا یک کسی وارد یک جمع شاد شود و حالش فرق نکنه؟ شما که شاد باشین، کسی که با شما هستن هم روحیه پرنشاطی به دست میارن، یعنی روحیشون تغییر میکنه. ایگه یعنی که شادی مصریست، از شما منتقل میشه به دیگران. ما که شاد باشیم، اطرافیان ما هم حس بهتری پیدا خواهند کرد. میتونست؟
در روزایید ما میتونیم بگویم که بهترین جزایی که مردم ما و مردم خصوصا افغانستان پخته میکنن دوشیه گوسفند است، از مزه خاص خود برخوردار است. میتونیم بگویم آهنگای احمد ظاهر خیلی آهنگای خوب با مفهوم و پرمعنی است. یک حرکت با مزه که در یک خانواده باعث خنده همه میشه این است که هم دیگر باز یک حرکت سپرایز خوش بسازم.
بایی بیادر عزیز کاملا هم نظر هستم. آهنگای احمد ظاهر خیلی خوب است و دل آدم شاد میکنه. خب بگویم که تا روز چهار شنبه موضوع ما همین هنر شاد بودن انتخاب شده و دلمان میخواهی که شما دوستای عزیز هم با شماره 0794-71-71-44 با ما در ارتباط باشین، پیامکایتان رو روان کنین. میدونین این شماره با واتساپ هم وصل است و صدایتان هم میتونین به دست ما برسانین. خوش میشیم که صدای شما رو داشته باشیم. هنر شاد بودن و این که سوالی که داریم ایست که شادی مصری است، پس چطور میتونیم دیگران رو شاد کنیم؟ به این سوال جواب بدین. اجازه بدین که گپای امروز یک جمع‌بندی داشته باشیم. عید قربان روز شادی کردن است. وقتی میتونیم شاد باشیم، خود چرا شاد نباشیم؟ شادی زندگی آدم ها متحول می‌سازه و ما نمیتونیم که شاد نباشیم. در واقع شادی وظیفه ماست، یک وظیفه اخلاقی. بله وظیفه است، چون که وقتی شاد نیستیم ممکن است رنج خود به دیگران منتقل کنیم. چهره تلخ و ترش رو عبوس دیگران چهره تلخ و ترش رو عبوس ما رو دیگران ببینن و اونا هم آزار ببینن. شاد بودن یعنی روشن کردن چراغ در تاریکی. شما که چراغ روشن کنید، دیگران هم از نورش بهره میگیرن. خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز که در کنار ما بودید. امروز شنبه، عید قربان. این عید باز هم به شما تبریک میگم. بهترین ها را از خدای مهربان برتان میخواییم. شاد باشید و صحتمند. تا فردا و روی موج جوانی دیگر با ما نخوانم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر طالبان: من به زنان عزت بخشیدم. عبدالکبیر باز هم نماز عید را در کابل جداگانه اقامه کرد. و شورای نجات: کشورها در سیاست بازگرداندن مهاجران افغانستانی تجدید نظر کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر طالبان در خطبه های نماز عید قربان گفت: من به زنان عزت و عفت بخشیدم، آنان را با حجاب کردم و فحاشی و بد اخلاقی را از بین بردم. هیبت الله آخونزاده امروز در مسجد عیدگاه شهر قندهار در جمع نمازگزاران عید قربان از محدودیت‌های حکومت علیه زنان دفاع و خطاب به آمریکا تصریح کرد: من به زنان عزت بخشیدم، عفت بخشیدم، آنان را با حجاب کردم و فحاشی و بداخلاقی را از بین بردم. تو چه کردی؟ تو سلاح را بر سر آنان گرفته ای، بمباردمان میکنی و کودکان را در آغوش مادرشان از بین میبری. و اظهار کرد: امروز بعضی ها از دوستی با آمریکا خوشحال هستند و آن را کامیابی می دانند، اما بزرگترین ظالم آمریکاست. قاتل تمامی مسلمانان فلسطین آمریکاست. رهبر طالبان در بخش دیگری از سخنانش رسانه ها را به دروغگویی متهم و اضافه کرد که دشمنان اسلام با استفاده از مطبوعات میان علما و مردم اختلاف ایجاد می کنند. مطبوعات طوری شده است که هر کس در جیب خود دارد، در آنها دروغ گفته می شود و در حق من هم چیزی گفتند که دروغ مطلق است. آخونزاده با بیان این که جامعه جهانی از جهاد، اسلام و دین متنفر است، افسود که جنگ های 50 سال گذشته در افغانستان بر سر ایمان و مذهب بوده است و همین جنگ ها باعث فقر گسترده در کشور شده است. محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان نماز عید قربان را به طور جداگانه در قصر سپیدار اقامه کرد. عبدالکبیر که از ماها پیش از قصر سپیدار وزارت مهاجرین را مدیریت میکند و تا کنون به ساختمان اصلی این وزارتخانه نقل مکان نکرده، پیش از این در عید فطر هم نماز عید را جداگانه برگزار کرد. نماز عید طالبان در کابل در حالی در دو محل ارگ و قصر سپیدار برگزار شد که تنها یک دیوار میان آنها فاصله است. در آیین نماز عید قربان در قصر سپیدار، امیرخان متقی وزیر امور خارجه، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و تعدادی از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و در نماز عید ارگ ملا حسن آخوند رئیس کابینه، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان شرکت کردند. عبدالکبیر در سخنرانی خود عید را نماد وحدت مسلمانان خواند و همچنین گفت که طالبان برای مدیریت روند بازگشت مهاجران افغانستانی آمادگی دارد و کمیته هایی در سراسر کشور برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان فعال است. سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان همچنین از کشورهای چون پاکستان خواست شکیبایی بیشتری در مورد مهاجران افغانستانی نشان دهد. سرپرست وزارت داخلی طالبان در پیامی با اشاره به گرامی داشت عید قربان و همزمانی با ادامه نسل کشی در غزه گفت که فجایع فلسطین آزمون بزرگ برای وجدان جهانی است. سراج الدین حقانی در این پیام با تبریک عید قربان به تمامی امت اسلامی به ویژه ملت مجاهد افغانستان افسود: ما این عید را در حالی تجلیل میکنیم که در فلسطین نسل کشی ادامه دارد، دلها و دعاهای ما با مردم آنجاست. وی فجایع فلسطین را آزمون بزرگ برای وجدان جهانی خواند و با اشاره به شکست جهان در این آزمون تاکید کرد: تاریخ این رویداد را فراموش نخواهد کرد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین بر اهمیت قربانی، اطاعت و برادری تاکید کرد. ترکیه 8400 سهم گوشت قربانی عید قربان را به دست نیازمندان در افغانستان می‌رساند. بنیاد امور دینی ترکیه اعلام کرد گوشت قربانی روز شنبه در 5 منطقه مختلف برای نیازمندان توزیع می‌شود. بنابر اعلام بنیاد امور دینی ترکیه، کارمندان داوطلب این نهاد در کابل دام‌هایی را برای ذبح و توزیع گوشت آنها میان نیازمندان خریداری کردند. این نهاد دینی ترکیه‌ای در عید سال گذشته نیز بیش از 13000 سهم گوشت قربانی را در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف برای نیازمندان توزیع کرده بود. طالبان امروز شنبه را عید قربان اعلام کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته است که در سیاست بازگرداندن این گروه به کشورشان تجدید نظر کنند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این پیام با تبریک عید سعید قربان از ایران، پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته است در سیاست بازگرداندن این پناهجویان به کشورشان بازبینی کنند، زیرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان ساختار مشروع و مسئول ندارد. این گروه سیاسی با قدردانی از کشورهایی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، تعامل اقتصادی و سیاسی برخی کشورها با این گروه را نگران کننده خوانده و درباره پیامدهای امنیتی این رویکرد هشدار داده است. در این پیام بر ضرورت گفتگوی بین افغانها برای تشکیل حکومت فراگیر و متحد به عدالت، حقوق برابر و قانون مداری تاکید و از اقوام، جریانها و نخبگان خواسته شده است برای ساختن آینده عادلانه و دموکراتیک متحد شوند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با اشاره به گذشت 4 سال از سلطه طالبان، وضعیت زنان و دانش آموزان افغانستانی را اسفبار و سیاست انحصاری طالبان را مغایر با منافع ملی خوانده است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل گزارش داد که طالبان در پی ساخت پهپادهای انتحاری است که می توانند به اهداف فراتر از مرزهای افغانستان حمله کنند. روزنامه انگلیسی دیلی میل به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که طالبان اکنون از یک پایگاه سابق نیروهای ویژه انگلیس در ولایت لوگر بهره می‌برد تا نیروی هوایی پهپادی خود را توسعه دهد. این پایگاه که در دوران حضور نظامی انگلیس در افغانستان برای عملیات ویژه استفاده می‌شد، به مرکز اصلی آزمایش پهپادهای انتحاری حکومت طالبان تبدیل شده است. منابع میگویند که پروازهای آزمایشی متعددی از این پایگاه انجام شده و برخی از پهپادها در حملاتی در مناطق مرزی پاکستانی به کار رفتند. به گفته این منابع، طالبان با کمک انجینیران بین‌المللی از جمله افراد مرتبط با القاعده و کسانی با تحصیلات در کشورهای غربی موفق شده ده‌ها پهپاد را توسعه و تولید کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان در حال ساخت نسخه‌های مشابهی از پهپادهای پیشرفته مانند MQ-9 آمریکایی و شاهد 136 ایرانی است. ساخت بدنه و مونتاژ نهایی پهپادها عمدتاً در پایگاه پیشین آمریکا به نام کمپ فونیکس در نزدیکی کابل انجام می‌شود. این کمپ پیش از خروج نیروهای غربی در سال 2021 یکی از مراکز مهم آموزش و لوجستیک ارتش افغانستان بود و اکنون به تأسیسات صنعتی مخفی برای ساخت پهپادهای طالبان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات درس کرده، کارشناسانی از چین، ترکیه، روسیه، بلاروس و حتی بنگلادش با طالبان در این پروژه همکاری دارند. برخی قطعات نیز از این کشورها وارد می شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همواره آماده شنیدن سخن منطقی است، اما هرگز زورگویی و قلدری را نخواهد پذیرفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار مراد نورتلئو معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان در تهران و مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا اشاره کرد و افسود بهانه‌جویی درباره برنامه سلامیز هسته ایران در حالی مطرح می شود که تهران بارها به صراحت اعلام کرده و در عمل نیز نشان داده که هرگز در پی تولید سلاح هسته‌ای یا تسلیحات کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود. پزشکیان با تاکید بر این که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بارها این مسئله را تایید کرده است، گفت که ایران همچنان که برای بازرسی‌ها آماده است، هر گونه محروم‌سازی ملت‌ها از دانش، فناوری و دستاوردهای علمی را غیر قابل قبول می‌داند، چرا که محروم کردن ملت‌ها از دسترسی به فناوری‌های حیاتی در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی و نوآوری‌های علمی به منزله محروم کردن انسان‌ها از نعمت‌های الهی است و قابل پذیرش نیست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر طالبان: من به زنان عزت بخشیدم. عبدالکبیر باز هم نماز عید را در کابل جداگانه اقامه کرد. و شورای نجات: کشورها در سیاست بازگرداندن مهاجران افغانستانی تجدید نظر کنند. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده از کارشناسان مسائل سیاسی که دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. اداره دونالد ترامپ 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است، اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گرفته شده است. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول شما این اقدام اداره دونالد ترامپ را چگونه میبینید؟ بررسی شما در این مورد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم افغانستان. ببینید، در قسمت سوال اول شما من خواهم کوتاه اشاره کنم مبنی بر تصمیم اخیر آقای ترامپ علیه دادگاه الهه. آقای ترامپ به بار دوم زمانی که به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد، متأسفانه تصمیم پیچیده‌ای را اتخاذ می‌کنه و این تصمیم ناشی از سیاست تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است و بازیگرایی که در پشت پرده آقای ترامپ وجود دارد، آنها به دنبال تغییر در وضعیت نظام بین‌الملل هستند. متاسفانه آقای ترامپ به گونه‌ای تصمیم اتخاذ می‌کند که حتی قانونگذاران و کسانی که امروز در مجلس ایالات متحده آمریکا هستند، اینها را فرصت نمی‌دهد که اینها حتی ارزیابی کنند که آیا این تصمیمی که آقای ترامپ اتخاذ می‌کند با صلاحیت یک رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تطبیق مطابقت دارد و یا خیر. اما فراموش نکنیم این تصمیم آقای ترامپ از خود ایده و از خود فکر آقای ترامپ نیست، بلکه افراد در پشت پرده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگری هستند، اونها فعالیت میکنند و به دنبال تغییر در عرصه نظام بین الملل هستند. ببینید، با رفتن آقای بایدن و روی کار آمدن آقای ترامپ، هر روز آقای ترامپ یک بار تصمیم میگیره، هر شب اگر استراحت میکنه فردا بیدار میشه یک تصمیم جدی میگیره و یک تصمیم نو اعلان میکنه.
بله، خب فکر میکنید که چنین اقداماتی از سوی اداره دونالد ترامپ چه تأثیری روی روند تصمیم گیری محکمه کیفری بین المللی خواهد گذاشت در مسائلی چون افغانستان و جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در کشور؟
بحث جدی که در سیاست نظام بین الملل هستن این که با سازمان‌های بین‌المللی باید سازمان‌هایی که جنایات جنگی را بررسی می‌کنند و یا موضوعات حقوق بشری را تأمین می‌کنند، متأسفانه باید اینها فارغ از دخالت کشورهای حامی آنان باشد. اما متأسفانه چنین چیزی نیست در سیاست نظام بین‌الملل. کشورهایی که بیشترین بودجه را میدن، چه در سی سازمان ملل و شورای امنیت، اینها بیشترین تاثیرگذاری را داره روی تصمیمی که اتخاذ میشه. جنایات جنگی که در افغانستان رخ داده، در سوریه رخ داده، در عراق رخ داده و در غزه رخ داده، متاسفانه اینها تصمیمی که باید گرفته شوه و افرادی که در این جنایات دخیل بودن باید مجازات شوه، متاسفانه اینها مجازات نمیشه، بلکه قدرت‌های بزرگ با فشار که اینها دارن، با قدرتی که اینها داره و با نفوذی که اینها دارن و تصمیمی که اتخاذ میکنند، اینها روی تصمیم دادگاه الهه تاثیر میگذارند. این را بخوایم نخوایم، شما ببینید آقای بنیامین نتانیاهو جنایاتی که در غزه مرتکب شده یا اساکر بریتانیایی در افغانستان مرتکب شده یا اساکر آمریکایی در افغانستان زمانی که مرتکب شدن در افغانستان اینها حضور داشتن، اینا باید همیشون پاسخگو باشه، اما چنین چیزی وجود ندارد. اگر آقای ترامپ با این تصامیم عجولانه و با این تصامیمی که شب خواب میکنه فردا بیدار میشه و تصمیم میگیرد، متاسفانه به این شوک شکل اگر 3.5 سال باقی مانده آقای ترامپ پیش بره، من فکر کنم که نظام بین الملل دچار یک دگرگونی خواهد شد و متاسفانه هر آن کسی که چیزی که بخواهد انجام میدهد، مثل حمله روسیه با اوکراین و جاهای دیگری که ما شما امروز میبینیم، و احتمال هم شاید وجود داشته باشه اگر آقای بنیامین نتانیاهو و افراد دیگر در دادگاه الهی اینها محکمه نشد، کشورهای دیگر هم جسور میشه و حمله میکنه به کشورهای دیگر، چین، بالای تایوان و امثال هم. بین هر کسی که چیزی بخواد در دنیا انجام میدهد و کسی در قبال کسی پاسخگو نخواهد بود.
خب فکر میکنید که وظیفه جامعه جهانی و همینطور قدرت ها در قبال این اقدامات امریکا نسبت به سازمان های بین المللی و همینطور کشورها چیست؟ چه برنامه هایی را باید روی دست بگیرند؟
از کشورها و سازمان ها و جامعه بین الملل و سازمان ملل باید روی این تصامیم آقای ترامپ بیشتر توجه کند و نگذارد ترامپ در 3.5 سال یا بیشتر از 3.5 سال که از قدرت آقای ترامپ باقی مانده، ترامپ به حال خودش رها کند. چون اگر ترامپ به این حالت رها شود، من فکر کنم که نظام بین الملل در 3.5 سال یا بیشتر از 3.5 سال به حالت دیگرگونی خواهد رفتن. من یک مثال کوتاه میخوام اشاره کنم بر شما و امیدوارم که مردم این مسئله را درک کند. آقای ترامپ در رسی نظام بین الملل ایران به خوبی درک کرده. هر اون زمانی که بخواد منافع آمریکا رو تضمین کنه زورگویی میکنه. ببینید اروپا کشورهای عضو اتحادیه اروپا میان ناتو رو مجبور به افزایش 5% از بودجه نظامی کردن و بودجه نظامی ناتو باید از آمریکا خریده شه. این به عنوان یک زورگویی است، چون کشورهای ناتو و کشورهای عضو ناتو حق تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی خود ندارن. زمانی که چنین چیزی نداشته باشن، آمریکا تصمیم اساسی رو میگیره و کشورهای دیگری میتونند، کشورهایی که مانند روسیه، مانند چین، این کشورها به عنوان یک قدرت هستند، اینا میتونه تا حد در قبال آمریکا و در مقابل آمریکایی ساده شود. اما کشورهای اروپایی را ما چنین توقعی را من شخصا خودم ندارم چنین توقعی را، چون اینها سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر همکاری با آمریکا هستند و آمریکا را به عنوان یک دوست نزدیک بر خود میدونند و آمریکا اینو به خوبی درک کرده، فشار وارد میکنه برای کشورهای اروپایی و اروپا را مجبور میکنه هر آن چیزی که آمریکا بخواد اینها تطبیق میکنند. و ما امیدوارم کشورها با در تصامیم آقای ترامپ زمانی که علی دادگاه الهی و موضوعات دیگری که اتخاذ میکنه، آقای ترامپ باید کشورها دقیق شوند و باید توجه داشته باشند، اگر نه نظام بین الملل به کالتی دیگر خواهد رفت.
تشکر از شما جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تحرکات اخیر 3 کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار سریع خطاب به فرانسه، آلمان و بریتانیا صادر کرد. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن یادآوری سوابق همکاری شفاف و سازنده ایران با آژانس تاکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران با واکنش قاطع تهران مواجه خواهد شد. همکار ما در همین رابطه نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
در رابطه با روندی که در موضوع به حال مذاکرات هسته‌ای و مباحث پیرامون اون شاهد هستیم، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که به حال آمریکایی ها هرچند که در ظاهر عنوان میکنن که به دنبال مذاکره و تعامل هستن، اما همزمان شاهد هستیم که ترامپ همچنان داره همون زیاده خواهی هایی رو که آمریکایی ها از گذشته در چه 2 دهه گذشته مطرح کردن، یعنی مسائلی که آقای خدمت اوباما مطرح میکردن، پیش از اون جورج بوش پسر و بایدن مطرح میکردن رو داره تکرار میکنه، و اون هم برچیدن تمام فعالیت‌های هسته ایران هست، یا همون چیزی که باز کردن پیچ و مهره‌های فعالیت‌های ایران هستش. حالا اونها در گذشته صراحتاً از واژه تأسیسات استفاده می‌کردن، امروز ترامپ ادعای برچیدن غنی‌سازی رو می‌کنه. وقتی ادعای غنی‌سازی مطرح میشه، یعنی عملاً تمام فعالیت‌های هسته ایران باید جمع‌آوری بشه و همه هزینه‌ها و زحمات و خون‌هایی که پای رسیدن به این دانش هسته‌ای بومی این صورت گرفته میشه گفت به نوعی به دنبال پایمال کردن اون هستن. در نقطه مقابلش مشاهده هستیم که در کنار این زیاده خواهی های آمریکایی ها، آمریکایی ها میشه گفتش که چند بازو رو برای تحقق این زیاده خواهی هاشون در پیش گرفتن. همزمان با ارسال نامه‌ای که به تهران داشتن، پیشنهاداتی که مطرح کردن، ما شاهد هستیم از یک طرف کشورهای اروپایی که تا به امروز نقشی بیش فعال و میشه گفتش که بی‌ثبات کننده در مسائل مذاکرات هسته‌ای رو داشتن، که در دوره‌ای که برجام فعال بود اروپایی عملا هیچ تعهدی رو اجرایی نکردن و حتی اون سیستم مالی مشترک بین اروپا هم هرگز فعال نشد و در حد حرف باقی مون. در مذاکرات اخیر هم کشورهای اروپایی هیچ نقش فعالی رو برای اینکه بخواهند یک توافق مثبت صورت بگیره انجام ندادن، در عین اینکه همزمان ما شاهد هستیم اروپایی ها به نوعی نقش بازوی فشار آمریکا علیه ایران رو دارن ایفا میکنن و مباحثی که اونها مطرح میکنن، تهدیداتی که مطرح میکنن در رابطه مسئله مکانیزم ماشه و تحرکاتی که در روزهای اخیر شروع کردن در شورای حکام برای صدور خطنامه ضد ایرانی با طرح ادعاهای واهی پادمانی و فرار MPT و به حال تعهداتی که ایران نسبت به آژانس و قوانین اون داره. در کنار اون ما شخص آقای گروسی مدیر کل آژانس رو داریم، گزارش های دو پهلو و سیاسی کاری هایی که ایشون انجام میده، از یک طرف ایشون اذعان میکنه به صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران و تاکید داره بر همکاری همه جانبه ایران با آژانس، و از طرف دیگه میاد مباحث غیر مستند و غیر حرفه‌ای مبنی بر اینکه ایران به عنوان تنها کشور دارنده سلاح هسته‌ای است که داره غنی‌سازی انجام میده و طرح اتهاماتی در رابطه مسائل غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت و ابهاماتی رو که ایجاد میکنه، عملا میشه گفت نقش مکمل رو برای سیاست فشار آمریکا علیه ایران در پیش گرفته. در کنار اون رژیم صهیونیستی رو هم شاهد هستیم که همچنان طرح ادعاهای واهی رو مطرح میکنه در رابطه با گزینه نظامی، چون که در روزهای اخیر هم مدعی شده که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه این رژیم اقدام نظامی خواهد داشت و تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشه و نتیجه بخش باشه اقدام نظامی صورت نخواهد داد. مجموعه این تحرکاتی که داره صورت میگه و برخی ادعاهایی که رسانه‌های غربی مثل وال استریت ژورنال مطرح کردن در رابطه با محموله‌های سوخت موشکی که ایران از چین خریداری کرده و طرح ادعاهای واهی در رابطه با توان موشکی ایران و صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا اخیراً مطرح کرده در رابطه با اینکه ایران حق غنی‌سازی ندارد و اینکه ایران مسائل موشکیش رو باید کنار بگذاره و ایران در حال تقویت توان نظامی و موشکی خودش است، مجموعه این تحرکاتی که انجام میشه اینها رو میشه در یک پازل قرار داد و اونم این هستش که آمریکایی‌ها در حال چیدن مجموع مؤلفه هایی هستند به عنوان ابزار فشارهایی که بخواهند زیاده خواهی های خودشون رو به ایران تحمیل بکنند. میشه گفت آمریکایی ها با ارائه یک طرح پیشنهادی که عمان به تهران آورد، از یک طرف به دنبال این بودن که توپ احتمال شکست مذاکرات رو در زمین ایران بندازن و از طرف دیگه بخواهند یک اجماع جهانی رو برای تحمیل مسائل غیر واقع بینانه، یعنی مسئله حذف غنی‌سازی ایران در پیش. اما اون چیزی که اتفاقی افتاد این هستش که مواضعی که رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام داشتن در رابطه با حقوق هسته‌ای ایران، در رابطه با مسئله غنی‌سازی و به حال اون چیزی که در رابطه با مسئله مذاکرات مطرح کردن و اینکه به حال زبان تهدید و تحریم جواب او نخواهد بود و مسائل غنی‌سازی قابل مذاکره نیستش، میشه گفت عملا این بازی آمریکایی ها رو با چالش مواجه کرد. در چنین شرایطی میشه گفت الان از یک طرف توپ مذاکرات در زمین آمریکایی ها هستش و از طرف دیگه به خاطر صحبتایی که آقای عراقچی داشتن در رابطه با مسئله‌ای که ایران آمادگی برای ادامه مذاکرات داره، عملا آمریکایی ها اتهام تخریب مذاکره از سوی ایران رو هم نمیتونن داشته باشن.
بله، حضرت ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مصاحبه با شما عزیزان خواهیم بود.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. ادامه صحبت‌های آقای غفوری رو میشنویم که با همکار ما آقای شجاعی گفتگو کرده.
در این شرایط می‌بینیم که آمریکایی‌ها با میشه گفتش که تحرکاتی که در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ مطرح کرده، اقدامات که اروپایی‌ها در شورای حکام دارن انجام میدن، موازه آقای یروسی به دنبال این هستش به نوعی این فضای شکستی رو که با آمریکا تحمیل شده شاید بتونن به زعم خودشون بخواهن تغییراتی رو درش ایجاد بکنن و این پرونده شکستی که داره در کارنامه ترامپ ثبت میشه بخواهن دیگه ما رو کم رنگش بکنن. اون چیزی که در برآیند رفتارهای به هر حال آمریکایی‌ها مطرح میشه نشون میده که آمریکایی‌ها در کنار اینکه و حال زیاده خواهی هاش رو مطرح میکنن در مقطع کنونی همچنان بر اصل مذاکره تاکید دارن، چون که مقامات آمریکایی صحبت کردن نرابطه برای این که در آینده نزدیک و مقامات ایرانی دیدار خواهن. از طرف ایران هم به حال جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره رو ترک نکرده، در عین این که به حال بر حقوق هسته‌ای خودش تاکید داره، بر اصل به حال حفظ غنی‌سازی، مسئله لغو تحریم‌ها، تأسیس و هشداری که بر آقای عراقچی به تئوریکای اروپایی داده، در این حال به حال تهران بر روند مذاکره تاکید داره و اصرار و این مسئله داره که برای حفظ حقوق خودش میشه گفتش که در کنار حفظ چارچوب ها و مبانی که بر اون پایبند هستش همچنان در روند مذاکره قرار خواهد داشت.
جناب آقای غفوری، در کنار اظهار نظرهای مدیر کل آژانس در زمینه همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس، آقای یروسی اعلام کرد که با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده که اراده سیاسی هم در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و هم ایالات متحده مشاهده میشه در زمینه توافق. از طرفی هم خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که غنی‌سازی خط قرمز ماست. با توجه به این مسئله فکر میکنید که دلایل حساسیت آمریکایی ها به مسئله غنی‌سازی چی هست؟
میشه که باید در نظر داشته باشیم در کنار اینکه به حال جمهوری اسلامی ایران به یک دستاورد بومی رسیده، یکی از میشه گفتش که دلایل اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی ها به شدت مخالف دانش هسته‌ای ایران هستن مسئله بومی بودن اون هستش. آمریکایی ها انحصار هسته‌ای رو یک منبع درآمد، یک منبع اعمال فشار بر کشورها میدونن، که بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای هستن که به حال دارای تحصیلات هسته‌ای هستن اما عملا دانشی در زمینه مسائل هسته‌ای ندارن و این کشورهای وابسته به غرب مبدل شدن و از طرفی که به حال اونها منابع مالی بسیاری رو در این زمینه کسب میکنن در این حال یک نوع ابزار قدرت سیاسی هستش برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی بر اونها هستش. اما این دانش بومی از طرف ایران به حال محقق شده، این ابزار فشار از دست کشورهای غربی خارج شده و از طرف دیگه ایران میشه که به یک الگو برای کشورهای مستقل ایجاد شده و امروز این مسئله در اذهان بسیاری از ملت‌ها ایجاد شده که وقتی کشوری مثل ایران میتونه چنین دستاوردهایی رو در شرایط تحریم داشته باشه چرا ما به سمت بومی‌سازی و خارج شدن از زیر بند سلطه کشورهای غربی حرکت نکنه. این مسئله به حال برای کشورهای غربی بسیار سنگین هستش و سعی میکنن که با حذف حقوق هسته ایران، حذف دانش غنی‌سازی ایران از این الگو شدن جلوگیری بکنن و همچنان اون یک جانبه‌گری و سلطه‌گری هسته خودشون رو بر عرصه جهانی حفظ بکنن. از طرف دیگه به حال ببینید اون چیزی که مطرح هستش که مسئله غنی‌سازی برخلاف اون چیزی که غربی‌ها مطرح می‌کنن صرفا در چارچوب تولید انرژی نیست. امروز بسیاری از دانش هایی که در عرصه پزشکی، فناوری، کشاورزی، مواد غذایی و بسیاری از مسائل روز زندگی انسان هست بر اساس این دانش هسته‌ای در جریان هستش. دانشی هستش که به هر حال به عنوان یکی از انرژی های پاک شناخته میشه، از نظر آلایندگی بسیار پایین هستش و میشه گفت میتونه دستاوردهای بسیاری رو برای پیشرفت کشورها داشته باشه. حذف غنی‌سازی از ایران به نوعی میشه گفتش که سلطه‌ای خواهد بودش که کشورهای غربی میتونن بر اساس نیازهایی که در ایران امروز بسیاری از نیازهای مسائل پزشکی، بهداشتی، کشاورزی و اصلا همین بومی بودن غنی‌سازی حل میشه و اصلا جامعه متوجه این مسئله که به حال این دستاوردها چگونه محقق میشه و این آرامشی که برقرار هست چگونه هستش ایجاد میشه. اما در شما میشه که اگر اینها حذف بشه قطعا اینها ابزار فشارهایی در دست قرار، چون که ما تجربهش رو در گذشته داریم، زمانی که ایران توخته برای تولید رادیو داروهاش تموم میشه، کشورهای غربی اجازه فروش این میشه گفت انرژی و ایران توسط آرژانتین رو نمیدن و ایران مجبور میشه برای تامین این سوخت هسته‌ای خودش غنی‌سازی بیشترصد رو انجام بده و امروز به عنوان یک کشور خودکفا نه تنها تامین نیازهای داخلی داره، بلکه به عنوان یک مسئله تجاری و صادرات هم اونو انجام میده. میشه گفت غربی‌ها به دنبال بازگردوندن همون دوران ابزار فشارها هستن و اساس همین هستش که حذف کردن غنی‌سازی ایران رو در نظر بگیرن. به عبارت دیگه میشه گفتش که کشورهای غربی در عرصه خرد به دنبال تکرار سلطه بر ایران هستن و سعی میکنن این ابزار فشار رو دوباره در دست بگیرن تا تحمیل‌های بعدی خودشون رو علیه ایران داشته باشن. و در کلان غربی‌ها به دنبال یک نوع انحصار جهانی در حوزه غنی‌سازی هستن، چرا که میدونن در آینده نه چندان دور مسئله غنی‌سازی به یک ابزار قدرت بزرگ در عرصه جهانی مبدل خواهد شد که هم منابع اقتصادی و هم سیاسی کلانی رو برای اونها و همراه خواهد شد. اونها میشه گفت به دنبال حذف رقبای خودشون از عرصه غنی‌سازی جهانی هستن تا در آینده بتونن از اون برای سلطه بر عرصه بین‌الملل بهره برداری کنن.
قاسم غفوری بود آگاهی مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده استم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد. اگر میشد صدا را دید
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این که گفتن در خودت سفر کن، این یعنی چی؟ جواب من این است که چو اصل مطلقایت در اشارت به لفظ من کنند از وی عبارت. وقتی که اون نفس مطلق، اون هستی مطلق که اشاره نداره، شما اگه اشاره بکنی محدود میشه. شما نتونی به خدا من اشاره بکنی، بگین این وره اون وره. به همجد هم گفته هر طرف رو تو کنی هست، یعنی اگه به یه طرف به خصوصی در نظر بگیری اونجا نیست. به هر چیزی اشاره بکنی این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست. ولی در این حال اگه اشاره نکنی، وقتی اشاره نکنی هست میشه، همه در همه حضور پیدا میکنه. حقیقت از تعین شد معین، یعنی یه تعینی پیدا میکنه. وقتی که حقیقت یه تعینی پیدا میکنه، یه محدودیت پیدا میکنه. مثلا شما سطح چه شکلی داره؟ سطح نامتناهی، روزنقه است، مربع، دایره است، هیچ کدوم سطح. یه سطح هندسی در نظر بگیریم بی نهایت. این چه شکلیه؟ کسی میتونه به ثابت کنی دایره است، مربع؟ هیچ شکل نیست. اما وقتی که معینش میکنین، تعینی پیدا میکنین، میگین دایره. پس دایره، این معنی دایره در واقع همون سطح به اضافه اون تعین. برابر این شیخ محمود دیگه، من و تو عارض ذات وجودیم، ما عارض شدیم بر ذات وجود. یعنی این سطح نامتناهی، سطح هندسی گذاشتیم، یه چیزی عارض شد، یه خطی کشید، گفت این مقدار، خب میشه من. برابر این من یعنی همون هست مطلق. چو هست مطلق آید در اشارت، تو از وی کرده با من عبارت. بعد اگر که اون چیز رو برداری، بشکست چرخر سبویت، شد این دریای هستی. این دریا بوده، بعد این حبابه خود سرش کرده بالا، یه بادی هم تو سرش هست، هم آبه، ولی یک چیزی پیدا کرده بر خودش، تعینی پیدا کرده. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، این خانه را اساس قیاس از حباب کن. یه مرتی میپره، میگه که این تعین شد حجاب روی دوست، چون که برخیزد تعین جمله اوست. اگر که شما روی این سطح زوزنقه کشیدید، مربع کشیدید، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های مشکات وجودیم. این که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نور یکم مشکات فیها مصباح. مشکات جای چراغه. جای چراغ معمولا یه چیزای مربعکاری نامه کردن، یه به اصطلاح پنجره‌هایی می‌ذاشتن خیلی خوش فرم اینا، به صورت مربع دایره اینا، که از پشت اون نور می‌زد بیرون. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم. یعنی این مشکات همه یک نوردان، ارواح و اشباح، گه از آینه پیدا شد گاه مصباح. یعنی گاه شما اگر روتون بکنین به چراغ، میگین این نوره، بعد از چراغ میفته تو آینه، یه نور دیگه که نیست، همون نوره، منتها حالا از آینه داری میبینی این دفعه. برابر این نور رو تشخیص بده تو، وقتی که فهمیدی که الله نور سوات ور، از هر کجا نور دیدی، وجود دیدی، علم دیدی، قدرت دیدی، هر کمالی که دیدی منصوب به او بکن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو. از دیو و
ملولمون انسانم آرزو
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزو
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک هم بته نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوایم به پدر جانم کمک شمون تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
شادی پرگیرم که رسم به
مسیح.